اما بیکاری در انگلیس اینطوری نیست که بیکار باید مجبور بشه برای کار کازی ایجاد کنه، بلکه حقوق میگیره از دولت. در ایران هم این الان مدتش بحث شده که لاقل به مدت یک سال به بیکارانی که از کار برکنار شدن حقوق میدن. و یا از کنم هزینه های از کده آموزشی اینا، همین اینها برای از کدم که برای تعدیل ثروته. سوم وظیفه دولت که با همین تعدیل ثروت اینا داری در ارتباط هست اما بیشتر نوعی بیشتری داره، خدمات رفاهیه. بالاخره در همین دولت ها چه سرمایه‌داری چه سوسیالیستی، دولت ها مسئول خدمات رفاهی و خدمات عمومی هست. الان در یک جامعه ما همین در فاز فعلی اگه یه دهی حموم نداشته باشه دولت مقصر میدونیم دیگه، نه؟ مدرسه نداشته باشیم دولت مقصر میدونیم دیگه، بله؟ توجهمون به چی برمیگرده؟ بله؟ دولت دیگه. مسجد اگه نداشته باشیم هنوز به دولت مقصر نمیدونیم، ولی از کنم گرمابه و بهداشت و آموزش پرورش و اینها رو هنوز روزه بزرگ دولت میدونیم. و دولت و بسیار از کشورها مسئول این کار هست. خطوط هوایی در بسیار از کشورها ارتباطات هوایی از هزینه زیاد و از درآمد کمی برخورداره، بنابراین دولت مسئولشه. رادیو تلویزیون، خطوطهای رسانه گروهی، اینا باز از وظایف دولت هست که معمولا سعی میکنن که انجام بشه. بنابراین دولت در این قسمت ها مسئوله. در کشورهایی که خصوصیه، نظام سرمایه‌داری خصوصیه، دولت نظارت میکنه که دیگران این کار رو انجام بدن، یعنی سمت و سوی سیاست های اقتصادی رو به جهت میداره که اینا درآمدزا باشه. اما در کشورهایی که اینا درآمدزا نمیتونه باشه، بالاخره نظام اقتصادی اجازه نمیده، خود دولت مجبور انجام بده. پس دولت سه تا وظیفه اقتصادی که تنظیم فعالیت، یکی توزیع مجدد درآمدی، که خدمات رفاهی و عمومی. بحث بعدیمون پیرامون سیاست های توسعه اقتصادیه. تا اینجا بحثمون بر سر این بوده که بالاخره سیاست باید در اقتصاد دخالت بکنه و میکنه. اصلا فعالیت اقتصادی، هدایت اقتصادی جزء فعالیت سیاسیه. اما این سوال پیش میاد که دولت باید چه استراتژی رو برای تغییر وضع موجود انتخاب بکنه، چه خط مسیر رو باید برای تغییر وضع موجود پیشبینی بکنه. آیا دولت باید بیشتر به خدمات اجتماعی امکان بذاره یا در تولید؟ یا دولت باید سعی کنه خدمات اجتماعی رو سازمان‌های خصوصی انجام بدن یا سازمان‌های تعاونی؟ به طور کلی در رابطه با سوالات متعددی که در رابطه با همین سیاست اقتصادی مطرح است، چند تا محور عمده مطرحه که در رابطه با این محورها دولت باید سیاست مشخصی رو در توسعه خودش، در توسعه اقتصادی پیش بگیره. این چند محور رو من عرض میکنم، برابر یادداشت بفهمید که من میخوام تختار پاک کنم، جدول بکشم. سیاست های توسعه اقتصادی. در رابطه سیاست های توسعه اقتصادی نسبت به اون سوالات متعدد که عرض کردیم، چهار تا محور هست که دولت باید در رابطه با این چهار تا محور توسعه رو سیاست مشخص بکنه. اقتصاد همش ثبات نیست، یعنی باید پیشرفت هم بده. در رابطه با پیشرفت باید سیاست خودشو مشخص بکنه. یکی از محورهای عمده نیاز دخالت دولت هست، نیاز به دخالت دولت هست در اقتصاد و مطلوبیت مالکیت ابزار تولید، در اقتصاد و مالکیت ابزار. وقتی که شما راجب دخالت دولت میخواید بحث کنید، اول سوال پیش میاد بحث مالکیت پیش میاد دیگه، چون بدون مالکیت که نمیشه تو اقتصاد فعالیت کرد که. پس بنابراین نیاز به دخالت دولت و مالکیت ابزار تولید است. سوال دومی که در رابطه توسعه اقتصادی مطرح است و پیشرفت اقتصادی، این بحث اخیراً پیش اومده در کشورهای صنعتی، در کشورهای جهان سوم مثل ما اینو کمتر داریم، بنابراین تو ایران خیلی کم داریم. در کشورهای غربی صنعتی مطرح نقش اتحادیه‌های کارگریه. سوال بعدی راجع به نقش دولت در خدمات رفاهیه. و سرانجام سوال آخر راجع به نقش ناصاحبان صنایع است. یعنی همون مالکین خصوصی. هر دولتی در سیاست توسعه اقتصادیش در کشورهای غربی باید سیاست و ختمش خودشو نسبت به این چهار تا موضوع مشخص بکنه. نسبت این چهار تا موضوع، موضوعات دیگری هم هستا، ولی این چهار تا موضوع فعلا توی غرب اصلیه. باز اینجا یه جمله بگم خدمتتون، مکدر نشید، برید راجع به اسلام فکر بکنید. ببین من کار نکردم، الان بهتون میگم. برید راجع به اسلام فکر بکنید، ببینید نظر اسلام راجع به این محورها و یا نه محورهای دیگر در توسعه اقتصادی چیه، در توسعه اقتصادی چیه. خب اجازه بدید که من جدول رو خدمتتون بکشم. در رابطه با این چهار تا محوری که عرض کردیم در توسعه اقتصادی، اساساً در کشورهای غربی در قرون 19 و 20 پنج تا سیاست به وجود اومده و الان بعضی از این سیاست ها از بین رفته، بعضی ها جر و تعدیل شده و بعضی وجود داره که راجع به این چهار تا محور ختمش خاصی دارند. ما میتونیم یه سیاست دیگر هم به این جدول اضافه میکنم، جلوش علامت سوال میذارم، اون اسلامه. برید در بیارید راجع به این مسئله. اینجا محورهای فعالیت هست. یا محورهای ختمش. محورهای فعالیت و ختمش. پنج تا سیاست دفترین تو غرب به وجود اومده. اسلام رو بهش اضافه میکنیم. میشه شش تا. یکی کمونیسته. یا کمونیسمه. یکی سوسیالیسمه. یکی لیبرالیسمه، یکی کنسرواتیسم یا محافظه کاراست. من جدول کم آوردم و یکی هم فاشیسته. اسلام رو اینجا خط اسلام رو براش خودتون تو جدول دفتر چه خودتون بنویسید. اطمان هم اولا نگره، همه عرمت سوالش به ذهنتون خیلی مفیده. اسلام را حتما بزنید. نه شما بزنید ارز کردم دیگه، میخواد من که اینجا جا ندارم، مجبورم که. فاشیسته. باشید. در رابطه با این محورها این پنج تا سیاست در قبل به وجود اومده، بعضی از کردیم از بین رفته، بعضی هنوز وجود داره، بعضی هم جرای تعدیل شده. در رابطه با مداخله دولت، محور اول مداخله دولت در امور اقتصادی، کمونیسم اصلا موافق ملی کردن صنایع است. ملی منظور اینجا مالکیت دولتی است. موافق ملی کردن صنایع است. سوسیالیسم موافق ملی کردن صنایع به طور محدوده. به طور محدوده. لیبرالیسم مخالف دخالت دولت در دخالت دولت و موافق کنترل غیر مستقیمه. مخالف دخالت دولت در از کنم که فعالیت اقتصادیه و موافق و موافق کنترل غیر مستقیمه. محافظه‌کارا اصلا مخالف دخالت دولت هستن به هر نوعی، حتی کنترل غیر مستقیم هم قبول ندارن. و فاشیست موافق مقررات دولتی هن اما تا مالی تده. یعنی فاشیست معتقده که دولت باید قوانین و مقررات رو دقیقا باید دولت تعیین بکنه اما مالکیت و دخالت نکنه. همین اینا مکتب اقتصادی داره. ببینید هر مکتب از جان برای اداره جامعه وقتی میاد بود فرهنگی داره، بود سیاسی داره، بود اقتصادی داره، بود ایدئولوژیک داره، همین اینها داره. من تا یه بودشان در جامعه نمود پیدا میکنه. فاشیست یه عده نوفاشیست ها در اروپا هستن. خود فاشیست یه مدر گرفتی سه نوفاشیست ها در اروپا هستن منتا حاکمیت ندارن. پس این هم مبافقه. یکی از مشکلات ما شرط ما یادم رفت باز آقای شکر، یکی از مشکلات ما اینه که ما مکاتب رو معمولا یه بوده نگاه میکنیم، من جمله اسلام رو بعد میگیم حالا این یا عبادیه یا مثلا فلان. نه نه یه مقداری از کار نه محافظه‌کاری لیبرالی محافظه‌کاری لیبرالی با محافظه‌کاری فرق. نه 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 اینا اصلا مخالف دخالت دولت هستن اما اینا اینجا دولت اصلا قانون گذاره هم نباید بکنه. در اینجا ما به دولت میگن دولت اصلا قانون هم نباید بذاره. خود سرمایه‌دار و اقتصاددارا خودشون به نظر میرسن و قانون میارن به دولت، خود دولت رو تصویب بکنه اصلا. اما ایشون میگن دولت باید دقیقا قانون بذاره اما دخالت در امور نکنه. موافق قانون گذاری هستن، قانون گذاری دولتی و مخالف دخالت هستم و مخالف مالکیت دولت و مخالف مالکیت دولت. بله من میگم بنویسید این نوشته ها رو باید بخونید. میگم بنویسید موافق قانونگذاری دولتی و مخالف مالکیت دولت. یعنی مخالف دخالت دولت اما موافق کنترل غیر مستقیم. دوستانی که عقب افتادن سعی مون علل بعد میگم بنویسید تا بقیه ننوشتا رو. در رابطه با نقش اتحادیه‌های کارگری این عرض کردم تو کشورای مثل ما با مسئله کارگر و اتحادیه کارگری روبرو نیستیم. تو کشور صنعتی مطرحه، در کشور جهان سوم این مطرح نیست. اما این بالاخره یک مسئله موزل عمده است. در بحث کمونیسم اساساً معتقد به تصمیم گیری نهایی و حاکمیت مطلق کارگراست. سوسیالیسم هم به این نسبت موافق است، اما لیبرالیسم مخالف نقش اتحادیه کارگری و موافق نقش واسطگی دولت بین کارگر و کارفرماست، کارگر و سرمایه‌دار. موافق نقش واسطگی بین کارگر و سرمایه، یعنی معتقد است که دولت بالاخره باید بین اینا چی کار کنه؟ آشتی بده، واسطه باشه. اساسا معامله کاری که مخالف شدیدن، حتی این واسطگی رو هم قبول نداره و فاشیسم هم مخالف. در رابطه با نقش سرمایه‌گذاران، یعنی نقش سرمایه‌داران در سرمایه‌گذاران خصوصی در اقتصاد، کمونیسم اساسا مخالف سوسیالیست‌ها ضد نقیض برخورد میکنن، شعار مخالفت میدن اما در عمل موافقن سوسیالیست‌ها، یعنی برخورد ضد نقیض دارن. همه شون بلوکی شهر خودشون کمونیسم میدونن، سوسیالیسم نمیدونن. روسیه خودش الان کمونیسم بیشتر میدونه، میدونن اول عملا سوسیالیسم، اما سوسیالیست هایی که بیشتر توی کشور اروپایی هستن، آره اینا بیشتر شعار میدن برای مخالفت اما در عمل موافقن، یعنی به علت یک تعصب ایدئولوژیکی که دارن مخالفت میکنن اما در عمل موافقن. تا چی حالا فرض کنیم؟ یا نمیدونم. خب از کلیم ضد نقیض یعنی مخالف ایدئولوژیک و موافق عملی. خب لیبرالیسم موافق اما مخالف انحصاره، اما مخالف انحصاره، یعنی دخالت نقش خصوصی رو قبول داره اما معتقد انحصاری نباید ایجاد بشه، یه شرکت یه اقتصاد صرفا مال یه گروه، مخالف انحصاره. اینا که اساسا موافقن فاشیستا در تئوری موافقن اما در عمل فقط اجازه میدن در صنایع کوچک. اینا اختلافاتی است که اینا با هم دارن. ببینید اینا در تئوری موافقن، تئوری موافقن، خب برتری. ببینید اینا خودشون در سیاست فاشیست 10 سال سابقه 10 ساله داره تو ایتالیا، از این در میشه مدار تر ارزیابی قرار داد. بله ما داره هم تئوریش میگه هم عملش، در تئوری موافقن اما در عمل صرفا برای صنایع کوچک، برای صنایع کوچک موافقن، صنایع بزرگ رو دولتی میکنن، چون فاشیست معتقد به بیشتر قدرت دولت رو معتقد. کدوم ها اینا؟ سوسیالیست ها که هستن که سعی میکنن کجا رو میفهمی شما؟ خب اونا اتحادیه کارگری، بله لایستوکوان لایستان، اونا لخپالستان نمانده امریکا میدونن. اینجا بحث سیاسی است، اونجا بحث جریان اتحادیه کارگری نیست.
خود لایستان ابتدای کارگری چند دسته هستن؟ یه دستهش این طرفدار لخوالسه هستن. اینا لخوالسه هم آمریکایی میدونن، آمریکایی هم هست، نمیم بگم اونا هر دارن ها، ولی این آقای آمریکاییه. هر موقع آمریکا شوروی با هم به توافق رسیدن، این لخوالسه ها قانونی میشه. الان اصلا دوباره قانونی شده. هر موقع آمریکا شوروی جنگشون با هم در میگیره، این وارد قانونی میشه. این جنگ قدرت بین آمریکا شوروی در لهستان اصلا عرض کردم. اینا بحث اقتصادی نمی کنن، یعنی اینا میگن اصلا اینا عامل آمریکان. از این دیدگاه به علاوه خود اتحادیه کارگری دیگر در لهستان اصلا تو نقش دارن. اما در رابطه خدمات رفاهی کمونیست اساسا موافق هست که دولت هم کاری خدمات رفاهی هست، سوسیالیست ها هم دنبال همین جریان هستن. اینا موافق ترکیب خصوصی و دولتی هستن در خدمات رفاهی، موافق لیبرال ها موافق ترکیب خصوصی و دولتی هستن در خدمات رفاهی، مواخذه‌کارا مخالفن و صرفاً از خدمات خصوصی حمایت میکنن، مخالف دولتی کردن هستن و حمایت از خدمات خصوصی. اما فاشیستا در تئوری موافقن، اینجا موازه، در تئوری کاملا میگن خدمات رفاهی مال دولته، دولت باید انجام بده، اما در عمل سعی میکنن خدمات آموزشی و بهداشتی رو کاهش بدن. در تئوری فاشیستا موافقن، اما اون چیزی که فاشیسم عمل میکنه ولی در عمل کاهش خدمات آموزشی، کاهش خدمات آموزشی و بهداشتی، چون اینا بیشتر نظامی هم فاشیستا فاشیست مثل فاشیسم نازیستی یا فاشیسم موسولینی یا فاشیسم حتی استالینی، اینا فاشیستا همشون نظامی هم. مملکت در جهت توسعه نظامی پیشتن بلده، در رابطه با آموزش و خدمات بهداشتی زیاد توجهی ندارد. خب یک روب از وقت باقیست، این آخرین جلسه کلاسمون بوده. بنده دیگه در این ترم برای این درس مزاحمتون نیستم. من یک خلاصه ای از بحث رو که از ابتدای ترم داشتیم تا کنون، بعضی از دوستان تشریف نداشتن یا تشریف داشتن بحثا رو براشون جا نیفتاده بود، جای بحث و علت بحث و سیستم بحث، من خلاصه ای از بحث رو خدمتون در یک رو کمتر عرض میکنم. بعض از نکات مهم رو بهش توجه میدم. بنده نیستم خدمتتون. در این ترم گفتم بیاین خدمتتون نیستم دیگه. نه، من خواهش میکنم که الان وسط اعلام بکنم. وسط اعلام میکنم که دیگه بعد از اون من خدمت دوستان هستم، آقای باقری پیش میارم و کلاس اتقال میذارم. ما بحث رو از اینجا شروع کردیم که اولین بحث خواهدتن راجع به هر علمی از موضوع شروع میشه. البته امکان داره بنده حافظم زیاد یاری نکنه، کمک کنید بس دار. گفتیم اولین بحث از هر علمی راجع به موضوع شروع میشه، موضوع علمی سیاست رو بحث کردیم، سه تا موضوع خدمتتون طرح کردیم، دولت بود و قدرت بود و سیاست، که عرض کردیم دولت و قدرت به جهت محدودیت بحث نمیتونم به تنهایی برداره توجه کنم، نمیتونم موضوع آخرین جلسه اگر توجه نکنید امکان داره به سوالات امتحانی نتونید پاسخ بدید، ما شرمنده روتون میشه. دولت و قدرت به علت محدودیت موضوع، محدودیت بحث، نمیتونه موضوع علم سیاست باشه. بحث متعدد دیگری مطرح است که در چارچوب موضوعیت دولت و قدرت نمیگنجه، مثل همین بحثایی که در طول ترم یه مقدارش با هم داشت. و سرانجام به این رسیدیم که موضوع علم سیاست یک نوع کنش هست به نام سیاست، یک نوع رابطه هست به نام سیاست، و گفتیم سیاست در موضوع سیاست اگه بخوایم بررسی بکنیم هم باید عامل سیاست که دولت هست مورد توجه قرار بگیره، هم باید قلمرو سیاست که جامعه هست مورد توجه قرار بگیره، هم باید ابزار سیاست که قدرت هست مورد توجه قرار بگیره، و هم خود سیاست که ما سیاست های متعدد داریم که این مقدارش رو خدمتون توضیح دارم. در همینجا دوستت بحث حاشیه‌ای مطرح کرده بودیم، یکی راجع به تاریخچه علم سیاست بوده، یکی راجع به علم بودن یا فن بودن سیاست بوده، یکی راجع به علمی بودن سیاست بوده. علمی بودن سیاست با علم بودن یا فن بودن سیاست فرق داره. ما اونجا دو تا بحث کردیم. در نهایت به این رسیدیم که سیاست علم نیست، فنه، یعنی فعله، فعله، نه فن، فعل. و این فعل یک علمی داره به نام علم سیاست، اما این فعل علمیست، یعنی سیاست میتونه موضوع یک علم قرار بگیره، داره قوانین و مقرراتی هست که قابل کشفه، به شرط اینکه تجربه و ابزار و تکنولوژی شناختمون و معرفت انسانی و کافی باشه برای این امر، تجربی نباشه. قبل از اینا یه بحث دیگری تر کرده بودیم، گفتیم که اساسا در مطالعه سیاست چهار تا نگرش هست. یک نگرش فلسفی بود که گفتیم به ماهیت و جوهر و ذات پدیده‌های سیاسی می‌پردازه که این موضوع کار ما نیست، شما درس‌های دیگری دارید به عنوان فلسفه سیاست، مکاتب سیاسی که اونجا بحث رو فلسفی می‌کنن. یک درس دیگه داریم به نام نگرش دیگه داریم حقوقی، حقوق سیاسی داریم که اینجا راجع به حقوق و تکالیف بحث می‌کنه، تکالیف نیروهای سیاسی که گفتیم بعضی اینو با علم سیاست اشتباه گرفتن. سوم جامعه شناسی سیاسیه که این گفتیم تأثیر جامعه و پدیده‌های اجتماعی بر سیاست هست. و چهارم گفتیم علم سیاست که یک نگرش علمی است، یعنی یافتن قوانین و مقررات حاکم بر همین کنش و فعل که ما بهش سیاست میگیم. محور سوم بحث ما که یک جلسه خدمتون دو جلسه شد بیشتر راجع به تعریف سیاست بود، حال که رسیدیم که ما این درسمون علم سیاسته، موضوعش هم سیاسته، تعریف خود سیاست چیست؟ سیاست رو در دو دیدگاه براتون تعریف کردیم، یک دیدگاه استاتیک بود، یک دیدگاه دینامیک بود. در دیدگاه استاتیک عرض کردیم که سیاست کنشی نیست که موجب تغییر تحول رهبری جامعه بشه، بلکه نهایت ایجاد نظم و ثبات. سه چهار تا تعریف اونجا تر کردیم، من جمله ایجاد نظم. در تعریف دینامیک عرض کردیم سیاست عامل تغییر تحول جامعه است، اجتماعی مطرح کردیم اونجا، بعد نقش سیاست رو عرض کردیم. در نهایت رسیدیم که سیاست کنشیست، فعلیست، مبتنی بر رهبری، هدایت، کنترل و تصرف در پدیده ها و نهادها و اشخاص در بیرون از انسان. اما عرض کردیم سیاست یک فعل دو مرحله‌ایست، یعنی اول برای ایجاد تغییر کنترل رهبری لزوماً باید ایجاد نظم و ثباتی بشه. پس بنابراین پذیرفتن دیدگاه دینامیکی دلیل بر رد دیدگاه استاتیک نیست، بلکه مچمل اون هست و اون مقدمه و زیربنای این بس. و از حضرت امیر دو تا مثال آوردیم که حضرت امیر هر دو دیدگاه رو قبول داشت. نتیجه گرفتیم که اینها مکمل همان، اما محدود کردن سیاست به دیدگاه استاتیک یک امر هم غیر واقعی و هم غیر مکتبی است. در اینجا یه بحثی باز کرده بودم، شاید در کلاس مشخص نشد، اما این بحث اصلی بود که اساساً سیاست در اسلام چیه. این بحث شاید در کلاس ما جای تر نداشت، اما به جهت اهمیت موضوع تر کرده بودم. از کنیم که در فرهنگ قرآنی ما کلمه سیاست نداریم، در فرهنگ احادیثمون هم کلمات سیاست که به کار میره به مفهوم رهبری جامعه نیست، به مفهوم تربیت به اصلاح. در فرهنگ قرآن، در فرهنگ سنتمون، فرهنگ معتبر، ما به جای کلمه سیاست از کلمه دیگری به نام امامت برخورداریم. اینجا رو دوستان توجه کنن، شاید در کلاس من خود باز نکردم یا به طریق مجمل ازش گذاشتم. در فرهنگ قرآنی، در فرهنگ اسلامی ما سیاست اساسا به معنی امامت اومده، اما در فرهنگ اسلامی، یعنی در اصطلاح و عبارات اندیشمندان مسلمان، ما کلمه سیاست فراوان داریم. اما این سیاستی که اینجا توجه کنن دوستان، اما این سیاستی که در عبارات و بیان اندیشمندان مسلمان هست به معنی اعم امامت نیست. امامت هم امامت جور بود، هم امامت حق. در احادیثمون از کردیم سیاست اصلا به مفهوم امامت نیومده، در قرآن که اصلا کلمه سیاست نیومده، اما در عبارات اندیشمندان مسلمان از فارابی، خواجه، غزالی، از کنم اندیشمندان متعددی که ما داریم سیاست به کار رفته، اما این سیاست به مفهوم امامت به معنی اعمش نیست. این سیاست به معنی امامت حق. ولذا در فرهنگ اسلامی به این مفهوم که در کتابای اسلامی مطرحه، سیاست یعنی امامت حق، یعنی امامت مطلوب. بنابراین سیاست اینجا تخصیص میخوره، در عبارات اندیشمندان مسلمان تخصیص میخوره. سیاست یعنی امامت درست، نه هر نوع امامتی. امامت باطل رو دیگه اندیشمندان مسلمان بهش سیاست نمیگن، بهش میگن ظلم، جور، طاغوت، استبداد، حالا اصطلاحات متعددی بکنم. و لذاست که در تعریف سیاست از نظر اندیشمندان مسلمان ما سیاست به معنی هدایت داریم، هدایت به مفهوم رسوندن انسان به سعادت. اینو توجه داشته باشن دوست. بله؟ بلکه در تعبیر اندیشمندان مسلمان ما سیاست به معنی هدایت داشتیم، هدایت به سوی سعادت، ایصال به سعادت. و لذا فارابی وقتی میگه سیاست، سیاست یعنی رسوندن به سعادت، نه امامت جوری دیگه فارابی سیاست نمیدونه. خب یه تعریف اینجا کردم من، نرس کمی تکمله رو زدم به جهت اینکه توجه داشته باشید که در فرنگستانی سیاست به کار رفته، منتها سیاست به معنی امامت مسلوبه، نه به معنی امامت جور که در قرآن امامت داره. بحث بعدی که مطرح کردیم راجع به جامعه سیاسی بوده. از اینجا وارد این بحث شدیم که گفتیم سیاست یعنی هدایت رهبری. اما رهبری چه کسی؟ رهبری کی؟ به اینجا رسیدیم که سیاست یعنی رهبری جامعه در اصطلاح ما. اما این جامعه از خانواده شروع می شد تا به جامعه وسیع بین المللی توزیع می شد. ما عرض کردیم که لزوماً باید یک جامعه رو انتخاب کنیم بعد سیاست در اون رو تشریح کنیم. لذا جامعه ملی رو به عنوان کاملترین نوع جامعه سیاسی پذیرفتیم با توجه به اون دو معیاری که عرض کردیم: یک تعصب، دو سلسله مراتب قدرت. چه گفتیم این در جامعه ملی امروز کامله. با این مفهوم جامعه سیاسی رو توضیح بدیم، گفتیم سیاست یعنی جامعه هدایت و رهبری این جامعه ملی و که امروز به عنوان یک ملت مشهور است. مرحله سوم بحثمون، بخش سوم بحثمون شروع شد پس از این مرحله که ما حالا که قرار شد که سیاست رو در جامعه ملی توضیح بدیم، سیاست یعنی رهبری، چه چیزی رو میگیم رهبری؟ رهبران چی کار میکنن که فعلشون رو ما میگیم رهبری؟ مفروض گرفتیم که در این جامعه سیاسی دولت یا رهبران سیاسی بزرگ ما رهبر فرض کنیم. به طور خلاصه به این رسیدیم که رهبران سیاسی به عنوان فعل سیاسی 5 نوع فعل انجام میدن که 4 تا شما در این کلاس براتون توضیح دادیم، که مجموعه این 5 تا فعل یا این 4 تا فعلی که خدمتون توضیح دادیم میشه سیاست، سیاست جامعه. اول ایجاد باور مشترک بود، یعنی در جامعه یک فکر، ذهن، شناخت مشترک ایجاد بکنه. برای ایجاد باور مشترک گفتیم از ابزار خاص استفاده میشه، به اون تبلیغاته، تعلیم و تربیت و تبلیغات. نبستین؟ این ابزار بوده. بنابراین سیاستمداران لزوماً از این ابزار استفاده میکنن، یک برای ایجاد باور، اما در همین راستا فعل دومی مطرح است. فعل دومی که سیاستمدارا علاوه کیفیت انجام میدن اما علاوه زمانی، اوله ایجاد تحکیم، تقویت و گسترش قدرت. در اون که به قدرت مجبور شدیم، منابع قدرت رو بحث کردیم، ابزار قدرت رو براتون عرض کردیم، بحث کردیم انواع قدرت رو بحث کردیم، توضیح قدرت رو بحث کردیم، که سیاستمداران بالاخره با این ابزارها و این منابع و با این شیوه ها توضیح قدرت مهم در جامعه. ابزار مثل ثروت داشتیم، حقوق و مقررات و قوانین داشتیم، ابزارهای شخصی داشتیم. سومین فعل سیاسی ایجاد مشروعیت قدرت. وقتی قدرت ایجاد شد باید مشروع بشه که تا نظام ثبات و استمرار داشته باشه. گفتیم همواره دولت ها در صدد ایجاد مشروعیت قدرت هستن. یک بخش اعظم این کار اینه. و سرانجام به بحث دیگری رسیدیم در همین سیاست که گفتیم فعل چهارمی که سیاست مدارا انجام میدن کنترل، رهبری، هدایت، اقتصاد جامعه است. که اقتصاد باید با توجه به خط مشی خاص و برنامه ریزی خاص و ابزار و شیوه های خاص در جامعه هدایت و کنترل بشه و با توجه به همین مسئله است که ما مکاتب سیاسی اقتصادی مختلفی رو در جامعه داریم و سرانجام بحث ایجاد نظم و امنیت بود که متاسفانه به علت اتمام شدن وقت جلساتمون نتونستیم طرح کنیم. دوستان محبت کنم خودشون راجع به این بحث، راجع به تعریف نظم و امنیت، راجع به ابزار ایجاد نظم و امنیت، راجع به شیوه های ایجاد نظم و امنیت بحث بکنن، مطالعه بفرمایید برادران. نهایت کوشش بنده این بود که در این ترم بتونم یک موضوعی که شمول داره ضروری تر هست برای ما طرح بکنم و براتون عرض بکنم. در مبانی علمی سیاست بحث متعدد مطرح از خوشبختانه که مبانی علمی سیاست شما شش واحدی شده یا نه واحدی خواهد شد. مبانی علمی سیاست در دانشگاه بهش بها نمیدن، ولی اینجا احتمالاً الان شش واحد تصویب شده، احتمالاً نه واحدی میشه یا سه تا سه واحدی میشه یا سه تا دو واحدی یا دو تا سه واحدی، حالا در صد یا شش واحد میشه یا نه واحد. به خاطر واقعا مبنای علم سیاست همین بحث مبانیه. تا این مشخص نباشه دانشجو لیسانس علوم سیاسی میره جدی میگم ولی تعریف اولیه سیاست بلد نیست. بحث زیادی من میتونستم اینجا طرح کنم که چنون که میکنن یا بحث ایمان هم بحث فلسفه سیاسی میکنن به نام علم سیاست، من اینا درست نمیدونم. سعی کردم یه موضوع رو انتخاب بکنم، بحثای رجمون رو طرح بکنم که براتون هم مفید باشه و هم فعلا در این برهه زمانی تو مملکتمون اساسی است و هم در رابطه با علم سیاست اساسی که یادش رفته هستن. بدی نیست که با توجه به عوامل متعدد، قصور علمیمون، ضعف بیانمون، ضعف علمیمون، ضعف شیوه ها و روش های ارائه بنده، مشکلات برادرها در رابطه با مکان و جا و زمانی که این کلاس داشت و مشکلاتی که در رابطه با تعطیلات متعدد و لزوماً این کلاس های فوق‌العاده اجباری رو تحمیل کرده، همین اینها روی هم دست به دست هم داده، نه بنده با اون چیزی که فکر میکردم باید تر بکنم و مطرح بکنم موفق بشم و نه دوستان اون تصور مطلوبی رو که از کلاس داشتن بعیده که به دست آورده باشن. اما یه چیز هست که ما بر اساس توان امکانمون داریم کار میکنیم، هم برادرها با نهایت لطف و محبتی که به خرج دادن تحمل کردید این گرما رو، این کلاس های طویل مدت رو تو این وضعه، هم بنده با توان امکانی که داشتم سعی کردم یه بحث رو که مطلوب میدونم و در سطح خوبی مطرح کنم. قصورها رو هم رو بعد تفصیل نکنید و بنابراین انشالله کمبودها و نارسایی‌ها رو ببخشید بر ما و در صورت اگه نارسایی دیدید یا ضعفی دیدید یا خدای نخواسته برخوردهای نامناسب از بنده دیدید، این هیچ بودی نداره. بنده یک شاگرد ضعیفی هستم در این درس و ابتدای کارم هست، انتهای کار شما هم ضعیف حالا روش که دیگه معلوم بود. بنابراین ببخشید انشاءالله بر ما اگه برخوردون به خصوص اگه برخوردون مناسب از بنده دیدید ببخشید ما رو و عفو کنید. بنده که جز خوبی از برابر خوب ندیدم، مخصوصا این صبر و طاقت و استقامت و این روحیه مطلوبی که شما داشتید و جدا من هر موقعی که میومنم اینجا خسته بودم ولی غروب که از اینجا میرفتم خیلی سرحال و روحیه میگرفتم. از شما به سهم خودم تشکر میکنم. یک جدا یک خواهش کوچولو دارم خدمتتون که من یک بار دیگر بنا به ضرورت عرض میکنم که این مسئله رو شما یک کلاس و یک درس تو اینجا فکر نکنید. این مسئله که اینجا پیش اومده رو با بنده نسنجید. پس فلانی چون به درد نمیخوره این کلاس ها به درد نمیخوره، یا این مؤسسه چون به درد نمیخوره پس این جریان به درد نمیخوره. این مسئله رو شما یک جریان بدونید، این جریانی که با ضعف‌ها، قصورها، تقصیرها، نارسایی‌های فراوان داره افتاده. اما این رو خدمتون بنده عرض میکنم که به هر چی گفتن این مسئله، اما برای رابطه علم خودتون بسنجید که بگید خب برای کسب علم رفتین، این هم میسنجید نیمید گاه آدم وسوسه میشه، شاید فکرون دارد نمیخوره. اما اگه در رابطه یک چیز بسنجید، من مطمئنم که این کلاس ها رو کنار نخواهید گذاشت. و اون اگر در رابطه خدمتی که اسلام دارید میکنه، این شما نه به کسب علم بگیرید، نه برای کلاس ها بنده فکر کنید. کلاس های بنده نوعی را عرض میکنم، بخصوص بنده ضعیفترین فردی بودم که در خدمتون هستم، ولی در رابطه با خدمتی که به اسلام میکنید بگیرید، که یه جریان دارید را میندازید در نظام فکری و فرهنگی اسلام، که حوزه اسلامی ما و همزمان دو تا بال داشته باشه. چرا یه بال داشته باشه؟ دو تا بال داشته باشه، مسلح به علم زمان بشه و مسلح به علم اسلام باشه، به احکام اسلام باشه. اگه این رو اگر بگیرید، من پیشنهادم اینه، خدمت برادرها عرض میکنم، به حرف بندن گوش ندادید هیچ مهم نیست، ولی این رو قطعا معقوله که بپذیرید. اگر میخواید واجب این کلاس تصمیم بگیرید، قضاوت کنید، قطعا بعد از تحقیق ارزیابی این کارو خواهید کرد، نرید واجب این میزان مطالب این کلاس، سطح این کلاس ها تحقیق بوده، ولی نرید واجب سطح این کلاس ها، اینایی که میان اینجا درس میدن چقدر سواد دارن یا فلان، مدرکش چه خواهد شد، مدرک به ما میدن نمیدن، کارشناسی ارشد چیه. برید راجب یک چیز تغییر بکنید، از هر عاقل و عالمی که رسیدید بپرسید که اگر یک جریان این چنینی در حوزه ما را بیفته 15 سال 20 سال بعد چه خواهد داشت. من از کلم یک بار دیگه 15 سال بعد 20 سال بعد ما یه مفهری نداریم، یه مفتی نداریم، یه بهشتی نداریم که اینا رفتن تو سرمون بزنیم و حقش رو بزنیم. این کلمه ازا ماتل عالم، اگه این عالم یه نفر باشه، عالم واقعا بود تو سرش بزن، بله اگه ده نفر باشه یکی رفته، بالاخره بقیه نفری یک کارش میکنن. این دنیه دوتا بالی که خدمتتون عرض کردیم لزومن سیاست نیست، اقتصاد هست، مدیریت هست، روانشناسی هست، تعلیم و تربیت هست، حقوق هست، همه اینا رو انشاءالله این محسسه نیست که بنا داره کم کم یکی چی رو باز کنه. من تا اقتصاد و سیاست فوری تره بقیه انشاءالله. مگه شما فکر میکنید روحانیون عزیز ما که برای تعلیم و تربیت جامعه مسئولن واقعا روانشناسی میدونن؟ اینقدر هم که موفق هستن به خاطر تطابق احادیثمون با روانشناسی انسان هاست، روان انسان هاست، کلام معصومه بر روی انسان هم میکنه. اینا قال صادق قال الباقری که میگیریم میگیره به خاطر اون تطابق رو. چه اشکال داره ما اینو با ابزار روانشناسی با ابزار تعلیم و تربیت هم مسلح بشیم بعد بریم تبلیغ؟ چه اشکال داره؟ چرا یه قرائتی پیدا میشه که جدا برکت است برای این؟ من جدا خودم میگم برکت است که الان چند ساله داره حرف میزنه، هنوز برنامهش جاذبه داره، این به خاطر که اون اصول روانشناسی رو خوب به کار میکنه. یکی از استادای تعلیم تربیتش میدونه که چرا. چه اشکال داره ما به جای غلطی صد تا غلطی داشته باشیم؟ این قال صادق قال الباقر قال الله کتاب الحکیم رو متناسبش بکنیم با روانشناسی، متناسبش بکنیم با جامعه شناسی، متناسبش بکنیم با علوم تعلیم و تربیت، چه اشکال داره؟ خیلی لازم. بنابراین انشاءالله در ارزیابیتون به این بسنجید. من همگی شما برادران عزیز رو به خدا میسپارم، اما همینجا بخواستم یک جمله آخر رو دیگه خاموش کنم.